بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. صلى الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه بحث دیشب که راجع به شناخت مرکزیت مانعیت بود، یعنی اون چیزی که این مانعیت به عنوان اینکه چیزی در اون نباید باشد و الا نماز را باطل می کند، مثل یه ظرف و مظروف، بالاخره هر مظروفی ظرفی داره و هر صفتی و حالتی محلی و موضوعی داره، مقصودمون از مرکزیت این. اون وقت خود سه احتمال گفته بودیم، یکی این که مرکزیت با لباس باشه، یکی این که مصلی باشه، یکی خود صلات باشه. اما راجع به لباس که احتمالش رد کردیم، موند لم یبقى فی المقام الا مصلی و صلات. بعد گفتیم که احتمال مصلی هم که مستفاد از موثقه سماع است رجحانی داره نسبت به احتمال صلات که در صحیحه عبدالله ابن بکیر آمده. فرض کنم به خدمت شما، فهنا همه قبول و درست، قبلا هم گفتن دیگران هم مطالب گفتن که در تخیلات سیدان استادم آمده، عرض کنم به خدمت شما. خب گفتیم اگر چنانچه مرکزیت مصلی باشه استصحاب جاری، برای اینکه مصلی میتواند بگوید من قبل امتفرض کلم اینه که از اول صلات این مصلی لباس پوشیده، اما میتونه بگه قبل از آنکه وارد نماز باشم که این لباس نپوشیده بودم یقینا لابس غیر معقول نبودم، نمیدونم از اول نماز که اینو پوشیدم لابس شدم یا نشدم، استصحاب عدم بکنه. با این اشکال خواهی هم بحث دیشبی که بعد گفتیم که خب اگر نداشت کش، اما از موارد چون موضوع مستصحب را موضوعش باید از عرف بگیرید، ولی آزاب مصلی این از سلام ولی خواهی خالص سابقه ندارد، اما ذات مصلی یه مقصوده و لازم عصری هم تسامح میکنه، از قبل اگر لابس نبوده میتونه تسامح. بله خب لبس المصلی مقصوده، من لبس المصلی نه لباس المصلی. خب فعله بله، لا لا تلبسو یعنی شما نباید بپوشید، یعنی شما باید از این لباس خالی باشید. پس مرکز مانعیت مصلیه از باب خلوش عن هذا اللباس، مقصود این داخل خوب. حالا اگر شد یعنی قبول نداره خویش نه، ولی اگر شما با ما عرف قبول نداریم یا مسامحه نمی کنیم ما هم دو درازیم این مسامحه را قبول نداریم باشید بلاخره یه نداریم. اختلاف سلیقه هست است قابل بران هم نیست، چون امور عرفیه خودت بجانی هست. نه اجازه فرمین با اینا، خب ما دیشب خوندیم، اگه بخواییم من در وقتمونه همه چقدر همه سر تا پا 20-25 دقیقه تو بیشتر نیست، بگذاریم با این قلت و قلت دیگه ایده یک کمی جلو بریم. خدا نکند، بفرمین خدا نکنه، خدا نکرده، خدا نخواسته، اگر خیلی هم در استفاد استفاد کردن برای من بعضی سر خوبان خواه همو بعضی شاید درست میگن از کجا میگن خواه همو استفاد کردن استفاد حجیت رأی میت کردن من زمان الحیات چش کار خب از کجا گفتن نه قمیل یعنی ما این اتفاقی برای که ما همه شما میخواستید بگویدی بازح البطلانه و بعد این نهینتون این مدرکتون خویطوری نشد واضح البطلان میمونم خو خیلی استفهام کردن در همین مثال که میزنید استفهام حجیت رای مید بله گفتن بله دا قائل شدن به جواز بقا خب بعد خیلی خو از کجا معلوم که او بعد درست میگه وقتی ما میخواهیم نقضی بیاریم خب باید نقضی باشه که خیلی بیان باشه نه حالا بعضی گفتن خب بعضی دیگه هم نگفتن دخالفت دیگه بعد هستن دیگه شما استدلالی داشتی به قضیه تقلید مجید من جواب دادیم بذارید بریم سراغ بچه عرض کنم به خدمت شما حالا گفتیم که اگر چنانچه مرکز این مانعیه مسلی باشه استصحاب جاریه به همین صورت که بیان شد اما اگر مرکزش تلات باشه که دیشب اون یعنی دیشب بود پریشب بود این شقش را خوندیم که چون از اولی که به نماز ایستاده دیگه تلاتش نه چه بوده تلاتش داری هم رو مشکوکی بود حالت سابقه یقینی نداره که بگه صلات من مثلا این صفت را نداشت بعد نمیدونم این صفت را پیدا کرد یا نه چون فرض این است که از اول صلات این لباس مشکوک بود پس کان من اول امره مشکوکا خب حالت سابقه یقینی باید داشته باشیم که بعد اگه شک کردیم بتونیم استفهام بکنیم درم که چیزی نداریم ولهذا اینجا یتجه تفسیر یتجه تفسیر بین یک آب خنک بدون یخی برم خب ما یخ نداشتم یتجه تفسیر بین این که این لباس را از اول صلات پوشیده باشه یا از اثنا پوشیده باشه اگر در اثنا صلات لباس را پوشیده چه عیبی داره که استصحاب بکنیم؟ حالا دار اگر از اول صلات پوشیده بودیم خب صلات من اول وجودش دیگه مشکوکه بعدش از حالت قبلی یقینی نداریم اما اگر که یکی دو رکعت خونده در حالتی که این لباس مشکوک رو نداشته قطعا لباسش لایوکل نبوده معقول اللحم بوده لباس معمولی بوده هر شرط چیز مشکوکی نداشته خب یکی درکتی که خون بعدش این عبا را این جبه مشکوک را انداختن رو دوشه و پوشیده امکان دار؟ موازم باطل نه نه اوریان اوریان لازمی سر لباسه هست خود سر لباسه هست سر لباسه هست پوشید قشنگ هست ولی قشنگی مرد؟ یا سردش بود الله یه عالم الله یعنی باید لخت رو روی آدمی که لباس داره یا پیرانی نمیشه یه جبهی بپوشه خب حالا این وسط نماز این جبه را پوشی جمعی که به فرض هم لخت رو بوده خود نماز که باطل از باطل لخت بوده خدا خیلی هر شبه وسط نماز این لباس را پوشید بیاییم بگوییم که نه هر دیگه مرکز مانیت صلاته ما خود موضوع صلات قرار میده میگیم صلات من قبل از پوشیدن این مشکوک در مالایوکل نبود همراه با ایمانه نبود الان که این چیز مشکوک را پوشیدم اشکو فی وقوع صلاتی فی مالایوکل و مادری باید بیاییم که استفهام حالت سابقه کنیم از خود حالت نمازی یعنی استصحاب بکنیم بقاء الصلاة را فی ملائکه استصحاب بقاء الصلاة فی ملائکه خب در آیاتی از صلاة از امور تدریجیه آیا امور تدریجیه مثل امور قاره یک امر واحدی محسوب میشن که بتوانیم اینطور هم مثال دادم دیشب بود پری چه بود به تواف مثلا ما اصل اولی که شروع کردیم به نماز علم داریم تا یکی دو شد قطعا تو مطاف بودیم این مثال رو براتون دادم دیشب بعد خود یه مرتبه شک کردیم که آیا ما رعایت کردیم تو شد سوم چهارم پنجم اتفاق میفته چون که این درسی زمت و نظر مشهور بایستی چه کنه؟ از جوان بربر رعایت بکنه. خب یه آدم غافل میشه، بعد شک میکنه که آیا از این حد نصاب خارج شدم یا نشدم. اما قطع داره در شرط اول دوم حواظت بوده و تو مصاف بوده، میتونه استصحاب بکنه. خواهم مثل همین تواف از امور فرجه بگی توافی که من شروع کردم همش امر واحدی اجرا میشه دیگه از اول تا آخر. بعضی از اجزایش هم که شروع شد صفر میکنه تکرار توافی فی المصاف ولم یکن خارجا عن المصاف و الان اشکو فی انی خرجت من المطاف ام لا. بیاییم استصحاب بکنیم بقا و طواف را فی المطاف به اعتبار اینکه بعضی اشکال تبایی است. اشکالی نداره، امکانی نداره. خواه نخواه همین خواه یه ایراد در تدریجیه در نظر عاد یا مورد تدریجیت هم ملحق میکنند، همین که اشکالی نداره دیگه. صفق طواف کرده امرش حالش هم امر وحدانی استصحاب جاری میکنند در همین موضوعات تدریجی هم میگن اشکالی نداره. کما اینکه صوم مثلا از اول صوم تا غروب، مثلا من قبلا این صومم صحیح بود، نمیدانم در وسطش چیز شد یا نه، استصحاب بکنم بقای امساک را، نمیدانم به هم خور نخور فلان شکی برم حاصل شد، استصحاب بقا و صوم بکنم. تدریجی هم دیگه اون بقا و صوم، صوم اول یعنی اجزای قبلی خونا ای به دقت عقلی بکنیم اجزای اولی از بین رفت قد مدت فانتر و اجزای بعدی مشکوک الحدیثن. اما این مسامحه را باز خواهی بحثی در کل تدریجی هست که آیا استصحاب در چون جاریه یا جاری نیست. هم الان مشهوره این هم قارن که جاری انشاءالله. چرا؟ لأن فی نظر العرف تحسب شیئا واحدا و عملا واحدا محکوم. حالا شما اگر تو نماز بودی دیگه در نمازت وقتی شروع کردی یه صفتی داشتی یه حالتی داشتی، دیگه نمیگیم رکعت اول فرق داره با رکعت سوم. این تیکه تیکه کردن و اینا را متعدد حساب بکنیم هم چه کاری نمی کنیم. میگم کلش ثلاث دیگه قصد میکنم که ثلاث من این حالت را داشت، حالا شک میکنم در این که این حالت داره یا نداره استفاوش میکنیم و امور تدریجی را هم مثل امور قاره موضوع واحد میدانن و شک در بقا باید صدق بکند نقض یقین بشه. میگن صدق میکنم بالاخره من اول توافم تو مساف بود، حالا شک میکنم قصد میکنی که نقض شده. اگر ولو تو اشواط بعدی نمیگن که این شوت ها شوت به شوت اینا فرق میکنن با هم، همش طواف میبینن من اولی الاخره شیان واحد. فکان فی المطاف لا ادری خرج رو من المطاف افلا. حالا هم در نمازش میگیم که دیگه تو رکعت اول بالاخره من حال نماز بودم، در حال نماز لابس مالای و کل نبودم، بعد نمیدونم شدم نماز مجموعش امر واحدیه، براش استصحاب میکنن و استصحاب که میکنن اشکالی انشاءالله تعالی نداره. میگن به نظر عرف صدق نقض میکنه و عموم لا تنقض الیقین بالشک امور تدریجیه را هم میگیره. مثلا فرض کن طواف مثال زدیم، صلات مثال زدیم، صوم هم همینطوره. خب صوم هم از اول نهار تا غروب اعانات خب به دقه متفاوت هم و ربطی با هم ندارن اعان اول با اعان دوم، خب این دقت عقلی است. اما در نظر عرف مجموع النهار که شروع می شود من طلوع الفجر و اختتامش هم مغرب مغرب شرعی تحسب شیئا واحدا. نه اگر یقین کردیم نه مشکوکه، خب مشکوکه ای یقین ببین همین بحث شک و یقین خدا خیر ده. اصل قضیه که این مشکوکه، این لباس که پوشیدیمه قبل از پوشیدنش هم یقین داشتیمه که لابس نیستیم، بعد که پوشیدیم نه این که چیز مشکوکی پوشیدیم خب شک داریم که ما لایاکل هست یا نیست. عرض کنم به خدمت واسعات پس بنابراین در صورتی که محور مانعیت را خود صلاتم بگیریم، در صورتی که لبس این چیز مشکوک در اثناء نماز بوده بازم انشاءالله استصحاب در خود صلات جاریه، چون بحث قبلیمون راجع به مصلی بود. حالا اگر صلات بگیریم و در اثنا باشه بازم استصحاب جاری. اما اگر از اول باشه دیگه انصافا امکان نداره. حالا این الوجه السادس تمام میشه، میریم به سراغ الوجه السابع. در حقیقت الوجه السابع متمم وجه سادسه و چیز جدیدی نیست و اون این است. در همین بحثی که عرض کردیم که محور آیا محور مانعیت و مرکزش آیا مصلیه یا صلاته، در صورتی که صلات باشه، خودی الان به طور سرراست گفتیم مثل صاحب جاری نیست، اگه از اول بوده لباس اگه از اصنا بوده بازم امکان داره استصحاب بکنیم، کما اینکه اگر مصلی بوده بازم امکان استصحاب هست. حالا اگر چنین چه در باره همین صورت که محور صلات بوده، این لفظ مشکوک هم از اول نماز بوده که گفتیم استصحاب جاری نیست، حالا میخواهیم یه راهی پیدا بکنیم که از اون طریق باز استصحاب را جاری بکنیم و اون عبارت از استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی بیانش هم این است. حالا ببینید اینجا سید بن الاسد و این مقرر محترم چنان عرض می شود طول و تفسیر دادن به اینا که واقعا یعنی خیلی طولان اما مختصر لقبه لباب مطلب را انشاءالله سعی بکنیم در چند دقیقه بخوانیم تمومش کنیم. ولی چند صفحه در باره این هم بحث کردن، رفتن تو بحر استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی یکی از مباحث طویله مهمه علم اصوله که جز تنبیهات استصحاب عرض کنم به خدمت شما و تقریبا حتی قد یه 7-8-15 روزی ای بخواهیم وقتش بشه انشاءالله عمری باقی باشه بخوانیم بلکه هم بیشتر در 15 روز وقت میگیم. حالا ما الان که فقه داریم میخوانیم، خواه اگر بنا باشه اینطور بخوانیم فقه بخوانیم 150 سال حد اقل، چون که خوب استراتیز سید که اسمش بود کتاب سیاحت غرب و سیاحت شرق خوجانی با رفیق یزدیش حساب کردن دوره علم اصول از میشهد خدمت شما این مرزا حکبالله رشدی گفت حساب کردیم 650 سال دوره اصولش طول میکشه. خود نباید اینطور باشه، یعنی علای حالا به سلام بالاخره هر چیزی از یه راهی ممکن بسه اشتباه. حالا مطالب هم خیلی دقیق، خیلی هم طولا، خیلی هم مهم، خیلی هم مختصر، اما بالاخره ما 650 سال چه کار بکنیم؟ ما که کل عمرمون معلوم نیست چقدره؟ حالا 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال اینا. خب بالاخره علی حال اینم به نظرم از اینجا بود، چون مقدمه واجب 16 سال طول کشیده، فقط بحث مقدمه واجب مرزا حبیب الله 16 سال بوده و این حساب که کشیدن 650 سال شده به نظرم با همین مقیاس بوده احتمالا. بله، حالا ما برای اینکه به این ورطه نیفتیم میاییم یک تلخیصی بکنیم و اون تلخیص خلاصه مطلب عبارت است از اینکه عرض کنم به خدمت باسات شما این وجه سابه متمم وجه سادسه، چیز دیگری که نیست. وجه سادس که نگفتیم محور آیا صلات مصلی فلان، در باب صلاتش هم گفتیم استصحاب جاری نیست، اینا حالا میخواییم اینطوری درست کنیم که اگر اون استصحاب تعلیقی جاری میکنیم، خب استصحاب تعلیقی چطور جاری کنیم؟ اینطور بگوییم که الان که من این لباس را پوشیدم و شک دارم، نمیدانم هل وقعت صلاتی فی ما لا یوکر او لم تقر، میگم اگر نپوشیده بودمش هر آینه نماز من صحیح بود و در مالای اوکل نبود. خب الان که این را پوشیدم شک میکنم که واقع شد یا نشد، استصحاب بکنم اون حالت را که اگر نپوشیده بودم از صورت استصحاب تعلیقی استصحابش بکنم، صدق عرض شود خدمت باسات شما عدم لطف مانای کل را در حالتی که اگر این را نپوشیده بوده، اگر این را نپوشیده بوده، حالت پوشیدم چی؟ حالت پوشیدم دیگه استفاده بکنم بقا اون حالت را، حالت عدمی را. نه نماز اولی دومی نداریم، یه نماز اولی همین اولی، از اولی که به نماز ایستاده این جبه مشکوک داشته، حالا میخواد راجع به صلات استفهام بکنه، میگه این صلات من اینطوری دیگه باید تقریرش بکنیم. نه از اول بله، اون که در اصلا باشه خودی استفهامش صحیح هست، چون که عملا نداشته میگه که من قبلا نبودم، رابط نبودم، حالا شک میکنم جاری است. اون که جاری بحثی هم داری خیلی دلیقی هم نیست کن. حالا نه الان پوشیده، تعلیقی یعنی اگری، یعنی بگه اگر این مشکوک را نپوشیده بودم چه حالتی داشته، پس اون حالت را قاب کنم برای که الان که پوشیده. خب این یک چیز بسیار بسیار حالتی الان نمیشه خب جسارت بکنیم، اما خیلی غلط بیه و فاحشه. اولا که حالا میخوام یه خلاصه بگیم کل بحث استحباب تعلیقی، نمیتونیم از اول تا آخر خب بحثش بگیم، چون اینجا هم فقهه، معده برای اصول نیست به اون کیفیت، اما لب مطلب را استحباب تعلیقی محل خلاف کرده. اگر نپوشیده بودم این مانع وجود نداشت، ولی الان نمیدونم این مانع با پوشیدن این وجود پیدا کنه، استحباب بکنم ارشاد خدمت شما اون حالت را برای بعد از پوشیده. آره یقین تعلیقیه، قضیه تعلیقی استفهام میشه. الوجه السابع التمسك بناء على ان يكون مركز اعتبار المنية الصلاة بالاستصحاب التعليقي فان يقال ان الصلاة لو كانت متحققة هم بين صورته لو كانت متحققة قبل لبس عبارة والعباس بكني قبل لبس المصلي للمشكوك في ام صاحبتي لا لم تكن واقعة في ملائكة فالان كما كانت تبيني بين صورت بيان را لا يقدر تعيير كرد. اي بيان ايشون خيلي بهتره، میگوییم که این نمازی که الان خوندم اگر قبل از پوشیدن این لباس این نماز را خونده بودم، نماز من چه بود؟ صحیح بود، حالا صحت و یعنی همراه با مانع نبود. الان که این را پوشیدم و این نماز خوندم، نمیدانم اون حالت برطرف شد، خوشم دارم در لباس بالاخره که آیا معکوله یا ملایکه، پس بالاخره من شک دارم، شک دارم استصحاب بکنم، همون اگر را استصحاب بکنم، بگم اگر این نمازی که الان خوندمش با این جبه اگر خونده بودمش قبل از پوشیدن این جبه، خب نخوندم، اما تعلیقی همینه دیگه، اگر خونده بودم
قبل از
پوشیدن، من شکی ندارم، میگم اگر، همین اگرش هم بزه تعلیقیه دیگه، اصلا استصحاب تعلیقی اجریه. مثال معروف استصحاب تعلیقی چیه؟ اینو فضلا بفرمه باری خب اجازه فرمه. خب همین اگر هم دارم اونجا اونجا همینطوریه که ما الان یه علبی داریم ذبیب شده، درسته؟ خیلو چیه میخواییم استصحاب بکنیم؟ حرمت. حرمت از چه زمانی؟ زمانی که عنب بود کان به حیث و اذا غلا یحرم، بدون غلایان خواه حرمتی نداره اینه، فرض اینه که این اینه هم غلایان پیدا نکرد، توجه فرمودید، و بعد تبدیل شد به زبیب، حالا در حال زبیبی غلایان پیدا کرد، خب جز این موضوع یقینا غلایان برای حرمت، چه اینه بشه زبیب بشه غلایانی نباشه خواه حرمتی نیست. خب زمانی که اینا بود غلیان پیدا نکرد تا حرمت فعلیه پیدا بشه، بدون غلیان این عنب ذبیب شد، حالا که ذبیب شد چی؟ غلیان پیدا کرد. ما نمیدونیم ذبیب مثل عنب هست، عنب اینطوره که اگر غلیان کرد حرام میشه، نمیدانیم ذبیبم اگر غلیان کرد حرام میشه، حالا فرض اینه حرمت بعد از غلیان، خود زمانی که عنب بوده غلیان حاصل نشده، پس حرمت فعلیه ای نبوده،
اما ما وقتی استصحاب حرمت میکنیم چه حرمتی استصحاب میکنیم؟ زمان اهلم خب غلیانی پیدا نشد حرمتی بشه. پس اینی که استصحاب میکنیم چیه؟ حرمت علا تقدیر الغلیان. یعنی میگیم خدا رحمتش کنه این عنب را، اگر در اون موقع غلیان میکرد حرام میشد، ولی غلیان نکرد حرام هم نشد ملجزن. اما اگری اگر غلیان کرده بود حرام شده بود ولی خلا شد. حالا که زبیب شده نمیدانم این حالت اگری براش هست، یعنی الان زبیب هم این حالت داره که اگر غلیان کرد حرام بشه، خوی شد دارم. اما اون موقع که نبود چه؟ اگر غلیان میکرد حرام میشد. پس اصل قضیه‌مون تعلیقیه است، حرمت منجدی نداریم، چون حرمت منجد بعد از غلیان حاصل میشه. فرض اینه که زمانی که عنب بود غلیانی حاصل نشد، و همینطور که عنب بود چی شد؟ زبیب شد. خب به کدوم حرمت میخوایم استصحاب بکنیم؟ حرمتی در خارج پیدا نشد، اما حرمت اجری، حرمت اجریه، یعنی اگر غلیانی وجود پیدا کرده بود. پس این حالت را استصحاب میکنیم برای بعد زبیبیت. میگیم که هازا لما کان عنابن کان بحیث و اضاقه لا یحرم، فالان لا نستصحب الحرمت المنجده و اینما نستصحب الحرمت التعلیقیه، یعنی حرمت اجری را استصحاب میکنیم. همه استصحابات تعلیقی اجری هستن، آیا جاری هستن یا جاری نیستن که باید. خب پس بنابراین حالا این دیگه مطلبی که اصلا من نمیخواد من برای بحث بکنم، چون این دو تا چهار تا این دیگه سختیات به توضیح هم ندادم، نباید داشته باشه. اصلا معنای استصحاب تعلیقی همینه. در ما نحن فی هم همینطور میگیم که خب الان خب نمازمون خوندیم که با این لباس مشکوک، اما اگر یه نیم ساعت قبل که هنوز ایجابر نپوشیده بودیم بدون اینکه نمازمون اگر خونده بودیم، این نماز ما توی مالایو کل نبود. الان که این لباس پوشیدیم و خوندیم شک میکنیم که واقع شد یا نه، به او استصحاب بکنیم اون حالتی را که این صلات علا تقدیر وجوده، اگر واقع شده بود چه حالتی داشت. حالا واقع نشد، اما ما اگر را استصحاب بکنیم برای نماز فعلی بود. البته غلطه، قبول دارم، اما حالا توی اصل تصوری داریم، تصدیق داریم. خودی حالا یه تعلیق در موضوع، اما نحن فی تعلیق در حکم، تعلیق در موضوعی که از اساس غلطه، ولی حالا چون که گفتم ما مجبوریم غلطه رو بخوانیم، خب باید بفهمیم که یه همطور بگیم بلش کن بره دیگه، خب مجبوریم بخوانیم بالاخره اینا رو، ما باید بخوانیم چه صحیحه چه غلط، و مرحله تصور انجام بدیم. بعد که تصور کردیم و فهمیدیم، اون وقت تصدیق رو ردش میکنیم. خب تصدیق بعد تصوره. خب پس بنابراین لازمه اینطور اگر بخوایم استصحاب بکنیم بهش میگن استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی محل خلاف بین العلماء. بسیاری از علام مثل محقق نائینی و محقق خویی قائلن بعدم جریان استصحاب تعلیقی مطلقا و استصحاب تعلیقی رجالی نه، و محل شبه هم هست جریانه. اما مرحوم امام و بعضی دیگر از اعلام قائل شدن به جریان استصحاب تعلیقی، اما در همه جا نه، در بعضی از جا. حالا نمیدونم من موفق بشم افشاد که این را به سرمنظر مقصود برسانیم که مثلا مرحوم امام که قائل شده به جریان استصحاب تعلیقی، اما ربطی هم به این مثال به این مانع نفی نداره. اون جایی را هم که قائلین به جریان استصحاب تعلیقی قائل شدن، هیچ تشابهی به این مثال و امثال این مثال نداره. این اثر خارج علی کل تقدیر، یعنی هیچ کس به جریان استصحاب در این صورت خاص قائل نشده، چه اونهایی که قالوا به استصحاب تعلیقی، چه اونهایی که انکروا الاستصحاب التعلیقی. علی حال اونهایی هم که قائل شدن به جریان استصحاب تعلیقی، نه در مثل ما نحن فی. حالا اینجا باید یکمی شرح بدیم که اونهایی که قائل شدن به استصحاب تعلیقی، اونهایی که قائل شدن استصحاب تعلیقی جاری نیست مطلقا، چرا و چطور؟ اونهایی که قائل تفصیل قائل شدن مثل مرحوم ما قائل شده به استصحاب تعلیقی، اما یه جاهایی خاصی گوش میکنید آیون بعضی از آقایون که حواسشون پرت، اونایی که قائل شدن کجا رو گفتن، فرق اینها چیه. اینها امهات مباحث علم اصوله. خب عرض کنم به خدمت شما بالاجمال و الاختصار که نمیدونم چقدر موفق بشیم خلاصه و مختصرش کنیم، مثل محقق ناینی و امثال ایشون که قائل شدن به عدم جریان استصحاب تعلیقی، از بابت اینه که این تعلیق را و این شرط را خود محقق ناینی امثال ذلک اینها را متمم موضوع میدادن و فرمودن که تا موضوع تام متمم پیدا نشده واقعا حکمی وجود نداره. وقتی هم شرطی گفته شد مثل المکلف اذا استطاع وجب علیه الحد، یه اذا استطاع گفتن چی؟ گفتن متمم موضوعه، یعنی موضوع تنها مکلف نیست، موضوع حد مکلف مستطیعه. من فرقی نداره شما به لسان شرط بگید، بگید که اذا استطاع ان استطاع، یا به لسان صفت بگید، بگید المکلف المستطیع. المکلف المستطیع که به لسان صفت بگید، چطور این جزء الموضوع وصف الموضوع؟ اگر به لسان شرط گفتی اون هم متمم موضوعه و در حقیقت یک موضوع شما را کامل میکنه. شرط را رجوع دادن به عنوان متمم موضوع. پس اون وقت حکم مترتب بر چه؟ حکم مترتب بر موضوع تام، یعنی موضوعات موضوع شرایطش همه وقتی محقق شدن و حکمی وجود داره، و اگر محقق نشدن در خارج یه حکم فعلی وجود نداره و شما مستصحبی ندارید. در مورد استثابت رو گفتن خب ما اصلا مستصحبی نداریم، برای اینکه همونطور که عرض توضیح داده مراتون العنب و ازاغ لا یحرم، شعره اینجا جعل حرمت کردی، شما میخواد حرمت استثاب بکنی، خب حرمت را جعل کرده بر موضوع عنب با غلیان، بعد اینه که غلیان در خارج وجود پیدا نکرد. وقتی وجود پیدا نکرد پس حرمتی هم در خارج وجود پیدا نکرد، به فعلیت نرسید. وقتی که وجود نداشت الان میخوایی استصحاب حرمت بکنی، حرمتی وجود نداشت و توهمیه. اینی که شما میگید استصحاب تعلیقی صرف توهمیه، لا مستصحابی وجود نداره. این مسلک و بعدی خود توضیحاتش رو تحت مثلا فلان و به عبارت اخره هایی که گفته یک هفته طول میکشه. لب مطلب همین بود که عرض کرد که ما در باب استصحاب تعلیقی واقعا مستصحبی نداریم، مستصحب حقیقی توهم یه نسبت به مستصحب. این فرمایش محقق ناینی و به تبع شاهد خویی. مثل مرحوم امام علی الله مقامه اساساً منکر شدن که این شرطی اگر برای حکم ذکر شد تصور بکنید که شرط میره جزء موضوع قرار میگیره، التفات فرمودید، و بعد نسبت حکم به موضوع تام نسبت معلول به علت تامه اصلا این بحث قبول ندارم. من موضوع رو باید از لسان دلیل بگیریم. موضوع که از لسان دلیل میگیریم گاهی از اوقات خود ذات علم موضوع دیگه، این شد موضوع. او گفته العنب، بعد ازاغلا، ازاغلا به حکم میخوره، یحرم و ازاغلا، این شرطیست برای تحقق حکم. وچی نداره که ما ارجاعش به موضوع بکنیم و بگیم متمم موضوع. نخیر، موضوع ما خود عنبه و خود عنب هم تام و تمامه. شارع برای این موضوع عنب چه دل کرده؟ حرمت علا تقدیر الغلیان، حرمت مشروط. فلازه مثل مرحوم امام میگوین نگاه بکنید، ما دو نوع این داریم، دو نوع از شرط خدمت شما حکم داریم. گاهی حکممون حکم تمجیزیه، مثل اینکه الخمر حرامه، شارع برای موضوع خمر بدون هیچ تعلیقی چیزی حرمت جلسه، مبتع الخمر حرام. گاهی از اوقات خود سبک حکم حکم مشروطه، حکم مشروطه. پس موضوع چی شد؟ موضوع خود عنب شد. یه حکمی برای جعل کرده، یه حکمی که جعل کرده حکم تنجی نیزه، حکم اینه، حکم مشروطیه که چیه؟ حرمت علا تقدیر الغلیان. این حرمت علا تقدیر الغلیان یه مکانیزمیه در خود حرمت که وجودی داره، حرمت مشروطه. همطور که ما حرمت به علاقه داریم، حرمت مشروطه هم داریم. پس موضوع همون چیه؟ انبه. موضوع انبه بعد از آنی که ذبیح شد، خب موضوع دیگه تمام وجود داره دیگه. نمیگیم موضوع ناقص، موضوع ناقص نیست، موضوع خود انبه بود. حالا این انبه چه شد؟ تبدل حالته عرفن و صار ذبیبا. و این ذبیبیت انبیت هم تبدل حالاته، مغیر موضوع نیست. پس ذبیب هم همون انبه، انبه هم همون ذبیبه. خب حالا این چه بود؟ موضوع شد. حکمی که برش مترتب شد چه بود؟ یه حکم مشروط بود. حکم دو نوع، گاهی منجم و یعنی شرطی نداره، گاهی مشروطه. گاهی میگه الخمر حرام و حرمت منجم. گاهی میگه العنب برای عنب حرمت منجم نداره، اما حرمت چی داره؟ مشروط داره. که چیه؟ العنب اذا غلا یحرام. حرمت علا تقدیر الغلیان داره. فالحفه حرمت على تقدیر الحلیان هم سنخیف الحکم که الان دیگه وجود پیدا کرده. للحکم وجودان، وجود منجز و وجود مشروط، هر دو بسه حکم هم بلاخره، حکم شرعی بلاخره. چی وجود داره؟ این چیزی که وجود داره و ما میخواییم استصحابش بکنیم سالتا حکم تنجیزیه و آخر حکم مشروطه. خب حکم مشروط شرعی طوری که حل کرده دیگه، ولی هم وجودی داره. موضوعش هم چیه؟ امام دیگه. هیچ شرط دیگری که موضوع نفسی نداره. بعد از آنی که این موضوع نب تبدیل شد به ذبیب، این آیا موضوع عوض شد یا تبدل حالته؟ تبدل حالت عرفاً موضوع عوض نشد. پس اشاره میکنیم به ذبیب، میگیم این ذبیب زمانی که جوان بود و نب بود یه حرمت مشروطی شاره برای جعل کرد که حرمت على تقدیر الغلیان باشه، حرمت مشروطه قد جعله الشارع. فهذا شیء سنخ وجودی، وجود مشروط، سنخ وجودش ایطور دیگه. خب بعد از آنی که این عنب ذبیب شد، ما مستحبی داشت هم موضوع همون تمامه که ذبیب تو ذبیب هم همون عنب. خب دیگه این موضوع نقصی هم ندار. چرا؟ چون قید رو برگردن به چی؟ به حرمت. منطقه سرخ حکم ما الان حکم منجز یعنی حکم مشروط، حکم مجلوز هم یه سرخ حکمیه. پس ما این استصحاب میکنیم حکم مشروط را. بعد ما صار العنب و زبیبا و نشکو فی انه و ازاغ الای حرام، میگیم بلا گذر در زمان سابق که عنب بود حکم مشروط ازاغ الای حرام را داشت، حالا نمیدانیم این حکم ازاغ الای حرام را داره یا نداره، استصحابش میکنیم. این هم تقریب قائلین به استصحابه، که قائلین به استصحاب تنجیزی اینش به صلاح شرط را ای اضاغلا را مثل ناینی اینا بر میدارن میزانن جز موضوع، میگن تا موضوع تا متمام نشه که حکم نداره. موضوع هم عنب به اضافه غلیان، و فرض اینه که عنب غلیانی نکرد که حرمتی پیدا بشه، پس ما چی استصحاب بکنیم؟ اما مرحوم امام چه میگه؟ مرحوم امام میگه بابا موضوع خود عنب، عنب تمام الموضوع، تمام کسی هم ندار. اون وقت حکم گاهی حکم منجزه گاهی حکم مشروطه. حکم مشروط هم یه سنخیه که شارع جعلش کرده برای عنب، نمیدیم برای زبیب آسیا نه استصحابش میکنیم. این هم تقریبه این بس از کار. نه اون قید را برمیگردن، تعلیق برمیگردن، جدول موضوعش میکنه. ولازم میگه العنب و ازاغ لا یحرم به مسابه العنب المغلیه. العنب المغلی به صورت رفتایی گفتن چه دلی صفت جز الموضوع یه ازاغ لا هم همینطوره. خب حالا یونایی بدی ایراداتی که بعدا دسب کنه. خیلی خب ما فعلا مبنای لانیم، ما نمیخواییم خب بحث بکنیم که مبنا درست یا غلط. اجازه بفرمایید که اقوال را بخوانیم دیگه، بریم تو بحرش که یا صحیح غلط نخذیش بکنیم، ایراد بهش بگیریم. خب اینا هم درسته، اما باید در علم اصول وقتی که ما صفحه و تعیق را میخوانیم وقت بریم ببینیم این درست گفته بود سلع علی المبنا. این دوتا مبنا را متوجه شدید؟ خب یک عمر اصلا. پس بنابراین اونهایی هم که قائل شدن به جریان استصحاب تعلیقی در یه همچه جایی، این ویژگی چه بود؟ همین که امام فرمود تعلیقیست در حکم، که ما دیگه حکم مشروطی داریم، حکممون مشروطه، اما در کفای حکم مشروط را استصحاب میکن. اما اگر اصل تعلیق در طرف موضوع، اصلا موضوعی در خارج محقق نشده، مثلا بگیم عرض شود به خدمت باستاز شما، دیروز آب تو حوض بود، اگر یه پارچه ای توش میافتاد منقتل میشد، آب بود، وجود داشت. خب حالا امروز نمیدونیم آب تو خود هست یا نه، این پارچه رو انداختیم توش بعد مورد در آورد بگیم که خب اگر این پارچه دیروز افتاده بود که آب بود، حالا قصد میکرد یا نه، و الان نمیدانیم که الان افتاده و آب هست یا نه، بیم استفهام تعلیقی بکنیم که چیلی توسی های حرف نامربوطیه. اونجایی که استفهام تعلیقی و قائلین قائل شدن در کجا؟ تعلیق در حکم که مشروط درست کردن و گفتن حکم مشروط لو حذر من الوجود، و شرطش هم اینه که موضوعش وجود داشته باشه. فرض اینه که الان شما موضوعتون تعلیقیه، مثلا مثل این قضیه صلات، اصلا الان صلاتی در خارج واقع نشده. میگید اگر صلاتی واقع شده بود قبلا، هر آینه در مالای جر واقع نشده بود، الان این صرف فرضیه و وجود خارجی هم نداره و قابل استفهام هم نیست. پس قائلین به استصحاب تعلیقی در کجا گفتن؟ در اونجایی که موضوع محرز باشه و بعد یه حکم مشروطی داریم که شرعه جرش کرده مشروطه، بعد بخواییم این استصحاب بکنیم برای این موضوع اشکالی نداره، ولی ارتباطی نداره به جایی که ما موضوعی نداریم، موضوعی نداره. اگر عناب نیست بعد بگوییم که اگر مثلا این درخت ثمر داده بود در این عناب بود، حالا فلان این معنی نداره. همچه جای قائلین به استصحاب، اونایی که استصحاب تعلیقی قائل شدن، تعلیق در موضوع ندارن، چون تعلیق در موضوع این که اصلا موضوع معلومی وجود داره یا نه. کی همچه چیزی گفته؟ اونایی که قائل شدن اونجا گفتن که موضوعی داریم مستفاد از دلیل شرعی، حکم من مشروطه. آره، مثل همین العنب رو اذا غلا یحرام. ما شاء الله على محمد وعلى آله.